أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در استصحاب کلی قسم دوم به تمام رسید و تمام شد این بحث. و در استصحاب کلی قسم دوم ما گفتیم در خصوص دو فرد که فرد طویل یا فرد قصیر باشه استصحاب جاری نمیشه و ارکان استصحاب در او تمام نیست، ولی نسبت به کلی و بقای کلی ارکان استصحاب تمامه و استصحاب کلی جریان پیدا میکنه. در خاتمه بحث استصحاب کلی قسم دوم، نوعاً اصولیون متعرض دو تا بحث شدن، یکی بحث استصحاب فرد مردد و یکی هم بحث استصحاب در مثال معروف به شبهه عبائیه. خب در رابطه با استصحاب فرد مردد، مرحوم صاحب عروه، مرحوم سید یزدی قائل شده به جریان استصحاب فرد مردد و ایشون گفته در مواردی که نسبت به استصحاب کلی قسم دوم اشکال وجود داره و به خاطر تعارضی که وجود داره بین اصل سببی و مسببی استصحاب کلی قسم دوم جاری نمیشه، ما از یک استصحاب دیگر استفاده میکنیم به نام استصحاب فرد مردد که نتیجه استصحاب فرد مردد شبیه نتیجه استصحاب بقای کلی خواهد بود. خب ما در ضمن یک مثال فقهی استصحاب فرد مردد رو توضیح میدیم. اول یه نکته توجه داشته باشیم، در استصحاب کلی قسم دوم اثر مربوط به کلی و جامع است، ولی در استصحاب فرد مردد که حالا توضیح میدیم اثر مال فرده. پس تفاوت استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد در اینه که در استصحاب فرد مردد اثر مال فرده و فرد اثر شرعی داره، ولی در استصحاب کلی قسم دوم کلی اثر شرعی برش باره. حالا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اگه یادتون باشه در معاتات این بحث رو مطرح کرده که معاتات مفید ملکیت لازمه هست یا ملکیت جائزه. خب ملکیت بر دو قسم دیگه، در معاتات بحث میشه که معاتات افاده اباحه تصرف میکنه یا افاده ملکیت میکنه. اونایی که قائل شدن معاتات افاده ملکیت میکنه باز بر دو قسم شدن. برخی میگن معاتات افاده ملکیت لازمه میکنه. ملکیت لازمه ملکیتیه که با فسخ احد الطرفین قابل از بین رفتن نیست و ملکیت دائمیه، ولی ملکیت جائزه ملکیتیه که احد الطرفین میتونن فسخ بکنن و معامله رو برهم بزنن. مرحوم شیخ این بحث رو مطرح کرده که اگر ما شک کردیم که معاتات افاده ملکیت لازم کرد یا افاده ملکیت جائز، پس از معامله معاتاتی احد المتعاطیین مثلا گفت فسختو. ما نمیدونیم با فسختو گفتن احد المتعاطیین معاتات ملکیتش از بین رفته یا از بین نرفته. اگر ملکیت در معاتات ملکیت جائزه باشه با فسختو گفتن ملکیت از بین رفته، ولی اگر ملکیت حاصل در معاتات ملکیت لازمه باشه با فسختو گفتن احد الطرفین از بین نمیره. پس اگر ملکیت جائزه باشه فرد قصیره که با فسخت و گفتن از بین میره. اگر ملکیت حاصل از معاتاد ملکیت لازمه باشه میشه فرد طویل که با فسخت و گفتن احد الطرفین از بین نمیره. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در اینجا فرموده نسبت به دو فرد که استصحاب جاری نمیشه، نسبت به ملکیت جائزه یا نسبت به ملکیت لازمه ارکان استصحاب تمام نیست، چون ملکیت جائزه اگر حادث شده باشه که با فسخت و گفتن احد المتعاطیین یقین داریم که از بین رفته و فسخ شده، پس یقین به ارتفاع او داریم، شک در بقا نداریم تا استصحاب جاری کنیم. و ملکیت لازمه هم که اصلا شک داریم حادث شده یا حادث نشده، شک در حدوثش داریم، یقین به حدوث نداریم تا بخوایم چیکار بکنیم استصحاب رو جریان بدیم. بعد خود مرحوم شیخ گفته پس ارکان استصحاب نسبت به افراد تمام نیست، ولی ارکان استصحاب نسبت به کلی تمامه. بعد از معاتات شما یقین داریم به تحقق ملکی، کلی ملکیت، جامع ملکیت که جامع بین ملکیت جائزه و لازمه هست. بعد از فسخت و گفتن شک داریم که کلی ملکیت، جامع ملکیت باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای ملکیت چی میشه؟ جاری میشه. پس ایشون فرموده استصحاب کلی ملکیت در معاتات جاری میشه و آثار کلی ملکیت بار خواهد شد. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اینه: و دعوا عن ثابته هو الملک المشترک بین المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاع فرد اول بعد الرجوع. فرد قصیر که ملکیت جایزه باشه با فسخت و گفتن از بین رفته، ول فرد ثانی که فرد طویل باشه که ملکیت لازمه باشه، این که مشکوک الحدوثه من اول الامر. فلا ينفع الاستصحاب، پس استصحاب دیگه اینجا کارایی نداره، چون نسبت به فرد قصیر و نسبت به فرد طویل جاری نمیشه. مرحوم شیخ جواب میدن، میگن مدفوعتان الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. استصحاب رو نسبت به همون جامعه و قدر مشترک و کلی ملکیت چیکار میکنیم؟ جریان میدیم. پس مرحوم شیخ قائل شدن که استصحاب کلی قسم دوم جریان پیدا میکنه و ارکانش تمام هستش. مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسب اینجا به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده. ایشون فرموده استصحاب کلی قسم دوم که مرحوم شیخ فرموده جاری میشه و ارکانش تمامه، به نظر من تمام نیست. چرا؟ چون همون اشکال اصل سببی و مسببی رو ایشون وارد میدونه. ایشون میگه استصحاب کلی اصل مسببیه و قاعده اینه که اگر اصل سببی جریان پیدا بکند نوبت به اصل مسببی نمیرسه و استصحاب بقای کلی دائما اصل مسببیه از تحقق فرد طویله. ما اگر در ناحیه سبب که فرد طویل باشه اصل سببی جریان بدیم و بگیم اصل عدم تحقق فرد طویله، نوبت به استصحاب مسببی که استصحاب بقای کلی باشه نمیرسه. بنابراین ایشون میگه که استصحاب کلی به نظر من جاری نیست، بلکه ایشون میگه من یک استصحاب دیگری رو جریان میدم که این استصحاب دیگر ارکانش تمامه و نتیجه اش همان نتیجه‌ای هست که ما میخواهیم از استصحاب کلی بگیریم و اون استصحاب استصحاب فرد مردد هست. پس مرحوم سید یزدی بحث استصحاب فرد مردد رو مطرح کردن. کجا؟ در مواردی که استصحاب کلی جریان پیدا نمیکنه. خب تقریب استصحاب فرد مردد چیه؟ ایشون میگن وقتی که معاتات شکل گرفت و بین دو نفر معامله معاتاتی شکل گرفت، ما یقین داریم که یک فردی محقق شده. اون فرده یا ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه. پس با تحقق معاتات یقیناً یک فرد و مصداق از ملکیت محقق شده که اون فرده مردد است بین ملکیت لازم یا جائز. اصلا ما به کلی ملکیت هم کار نداریم، ما یقین داریم به تحقق یک فرد که اون فرد و مصداق یا ملکیت لازم است یا ملکیت جائز. پس یقین داریم به تحقق یک ملکیت شخصی جزئی که مردد است بین ملکیت لازم و جائز. الان که یکی از طرفین معاتات فسخت و گفت، شک میکنیم که با فسخت و گفتن آن فرد مردد، آن فرد حقیقی و جزئی از ملکیت از بین رفته یا اون فرد مردد باقی است. استصحاب بقای فرد مردد میکنیم. با استصحاب بقای فرد مردد میگیم اون فرد از ملکیت که محقق شد و به وجود آمد که مردد بود بین ملکیت لازم و ملکیت جائز، آن فرد هنوز هم باقی هست. پس ایشون میفرماین در این موارد استصحاب فرد مردد جریان پیدا میکنه و با استصحاب فرد مردد میتونیم همون نتیجه استصحاب کلی رو بگیریم. یعنی میگیم ملکیت باقی، آن ملکیتی که محقق شده حالا هر فردی بوده، چه فرد ملکیت جایزه بوده چه فرد ملکیت لازمه بوده، همان فرد از ملکیت باقی هست. خب مرحوم سید یزدی عبارتشون در حاشیه مکاسب اینه: ثم ان تحقیق امکان استصحاب فرد واقعی که مردد بین فردین است، فلا حاجت الى استصحاب قدر المشترک. اینجا ما نیازی به استصحاب کلی نداریم، حتی یستشکل علیه به ما ذکرنا، تا اینکه اشکال به استصحاب کلی بر او وارد بشه. و تردده به حسب علمنا لا یضر به تیقن وجود سابقا، بلکه ما استصحاب فرد مردد میکنیم، اینکه فرد مردده ضرری به یقین به وجود آن فرد نداره، چون یقین داریم بالاخره یک فردی محقق شده و مفروض اینه که اون اثر قدر مشترک ملکیت باشه، اثر هر کدوم از این دو تا فرد هست، یعنی چه اون فردی که قبلا یقین داری محقق شده ملکیت جایزه باشد ملکیت وجود داره، چه آن فردی که یقین داریم قبلا محقق شده ملکیت لازمه باشد اصل ملکیت وجود داره. پس ما یقین داریم که اصل ملکیت محقق شده و با استصحاب ترتیب میدهیم آثار ملکیت رو به استصحاب همان فرد مردد واقعی. پس ما در این موارد استصحاب فرد مردد رو جریان میدیم، میگیم همان فردی که محقق شده، همون فرد، چه لازمه باشه چه جایزه باشه، همون فرد هنوز هم باقیه. به این میگن استصحاب فرد مردد و اثرم بر خود فرد بار میشه که ملکیت باشه. خب این نگاه و دید گاه صاحب عروه باعث شده در تمام مواردی که یک فقیه یا یک اصولی استصحاب کلی قسم دوم رو دچار اشکال میدونه، میگه استصحاب بقای کلی جاری نمیشه چون اصل سببی داره، بتونه از راه استصحاب فرد مردد همون نتیجه رو بگیره. مثلا از اصولیون مرحوم صاحب منطق الاصول مرحوم امام خمینی استصحاب فرد مردد رو پذیرفتن و میگن استصحاب فرد مردد یک استصحابیه که در قبال استصحاب کلی قابل جریان هستش. مثلا مرحوم امام در الرسائلشون میفرماین: و اما استصحاب الفرد المردد کل معین فلا اشکال فی جریانه. استصحاب فرد مردد مانند استصحاب فرد معین قابل جریانه و اشکالی در جریانش وجود نداره. خب این که استصحاب فرد مردد آیا جاری میشه یا جاری نمیشه، این مبتنی بر مبنای ما هست که اصلا ما فرد مردد رو به عنوان یک فرد قبول میکنیم و احکام آثار رو بر فرد مردد جاری میدونیم یا نمیدونیم. خب این بحث فرد مردد تو معاملات و معاوضات هم خیلی مطرح شده و آثار مختلفی داره. مثلا در بیع هم مطرح شده که بیع فرد مردد صحیح یا صحیح نیست. مثلا بایع به مشتری بگه بعتک احد الکأسین، یکی به تو که احد و عبدین، یکی از دوتا عبدو به شما فروختم، یکی از دوتا خونمو به شما فروختم، این بیع فرد مردد. یا در اجاره شخص اجاره بدهد یکی از دوتا خونهش رو، اجاره فرد مردد. یا در نکاح هم داریم پدر به نکاح در بیارد یکی از دو دخترش رو. آیا در معاملات معامله فرد مردد صحیحه و آثار بر او بار میشه یا بار نمیشه؟ خب در باب معاوضات و معامله اینجا انظار مختلفی وجود داره و اختلاف نظر وجود داره. همون اختلاف نظر باعث میشه که بعضی ها فرد مردد رو پذیرفتن و اون رو موجب ترتب آثار میدونن، در نتیجه تو اصول هم استصحاب فرد مردد رو جاری میدونن. و برخی چون در همون فقه در بحث معاملات فرد مردد رو نپذیرفتن به عنوان یک فردی که دارای آثار شرعی حقیقی باشه، در نتیجه استصحاب فرد مردد رو هم در اصول جاری نمیدونن. لذا ما ابتدا انظار فقها رو نسبت به فرد مردد در معاوضات و معاملات مطرح میکنیم، بعدن میگیم در اصول در استصحاب فرد مردد هم همون مبانی وجود داره. پس انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.